أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يدي وتفصيل كل شيء هدى ورحمة القوم يؤمنون. در بخش پایانی سوره مبارکه یوسف وظیفه امت اسلامی را مشخص فرمود. اینکه به صورت جمله خبری آمده است در حقیقت می تواند سبقه انشایی داشته باشد. ظاهرش جمله خبری است اما بدای انشاء القا شده است. ادعو الی الله علی بصیرت انا و من اتبعنی، این بازگشتش به یک انشاء خواهد بود، یعنی یا ایها الذین اتبعونی یا ایها المؤمنون. ادعو الی الله علی بصیرت، این که وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود راه من این است که مردم را به الله دعوت میکنم و دعوت من هم رو بصیرت و بینایی است، پیروان من هم مردم را به الله دعوت میکنم. این یک گزارش خبری نیست که فقط از مبلغان خبر بدهند، بلکه یک حکم انشائی است، یعنی هر کس پیرو من است باید مردم را به الله دعوت کند. این یه مطلب. مطلب دوم آن است که دعوت گاهی قولی است، گاهی فعلی، گاهی با هر دو لسان. هر کسی که مؤمن به رسول خداست باید مردم را به الله دعوت کند. این اگر اهل قلم یا اهل سخن بود که با بیان و بنان دعوت میکند، اگر یه شخص عادی بود با عمل خود، با سیره حسنه خود دعوت میکند. این که از ائمه علیه السلام رسید است کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، همینطور است. یک مؤمن عادی با عملش مردم را به الله دعوت میکند. این چنین نیست که او یه عملی انجام بدهد و مردم شاهد اعمال خیر او باشند و بی اثر باشد، اینطور نیست. اگه کسی به لسان فعل، به لسان حال دعوت بکند، تأثیرش از لسان قال و قلم کمتر نیست. پس هر کسی که پیرو رسول خدا صلی الله علیه و سلم است مأمور است که مردم را به الله دعوت کند در حد سعی ایمانی خودش. مطلب سوم که تأیید مطلب دوم است آن است که هیچ کس نمیتواند بگوید که من چون به حوزه یا دانشگاه نرفتم و از این علوم اطلاعی ندارم نمیتوانم مردم را به الله دعوت کنم. معیار دعوت به الله بصیرت است، نه علم حوزوی است و نه علم دانشگاهی، زیرا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بصیرتش را با علوم حوزوی و امثال ذلک به دست نیاورده. این علوم حصولی اون بصیرت را شاید نیاورد. اون که چشم دل کسی باز می شود و مردم را دعوت می کند، این راه فطرت است. اگر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نگاری بود به مکتب نرفت، معذالک علی بصیرت دعوت کرد، همه انسان ها می توانند اینچنین باشند، منتها اون در قله است و اوج است، افراد دیگر در دامنند، اون به درجه صد رسیده است، اینا به درجه یک و دو، بالاخره به او ایمان آوردن. فطرتی که خدا داد در همه هست، فالهمها فجورها و تقواها در همه هست. هر کسی به اندازه خود طعم ایمان را میچشد و میتواند مردم را به حق دعوت کند. نشان آن که این دعوت مشترک هست، اختصاصی به علما ندارد، اطلاق این آیه است که ادعو الی الله انا و من اتبعنی. برخه هر مؤمنی تابع پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. نفرمود ادعو الی الله انا و العلماء من امتی. یه وقت است که لسان این است العلماء و ورثه الانبیا. خب بله، یا انما یخشى الله من عباده العلماء، یا هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، یا شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم. خب این آیات ناظر به وصف علماست، اما من تبعنی که اختصاصی به عالم ندارد که همون هر کس پیرو من است راه مرا طی میکند و اون است که مردم رو به الله دعوت میکند. او نمیتواند بگوید من که درس نخوندم، برای اینکه این راه فطرت، این مدرسه درون مدرسه است برای همه. منتها وجود مبارک حضرت به اون مرحله کامل عصمت رسیده است، دیگران نه، همون فطرت ایمانیش ندارن، نه تنها معصوم نیستن بلکه خیلی از معارف هم نمیدانن. همون چرت کلمه که میدونن درست عمل بکنن تا مردم رو به الله دعوت بکنن. برابر این جمله من تبعنی اختصاصی با علما و فقها و اینا ندارد. البته مسئولیت اونها بیشتر است، دعوت اونها بیشتر، اجر اونها بیشتر. هر کسی موظف است دعوت بکند و معیارش هم بصیرت است، نه درس حوزوی یا دانشگاهی. اگر چشم دل کسی باز شد، این میتواند مردم را دعوت بکند. همون دو کلمه ای که میگوید اثر دارد. عمده بصیر بودن در قبال اعما بودن است. اینکه معارف عقلی و علمی دقیق دعوت نمی کند، میگه خدا گفته راست بگی، خدا گفته کم نفروشی، و خودش هم راست میگوید و اهل تدفیف نیست، مردم باور میکنه. مشکلات اساسی جامعه ما رو این معارف دقیق علمی و عقلی حوزه دانشگاه نیست. این رساله عملی کتاب ساده است. مشکل عملی ما اینه که به این رساله عمل نمیشه. یعنی چند میلیون پرونده ما تو دستگاه های قضایی داریم، چندین بار این مسئله مطرح شد، به استثنای اندک از پرونده ها که سابقه حقوقی علمی پیچی دارد، بقیه رو همون حرف های عادی است دیگه. یکیسی دروغ گفته، یکیسی گران فروشی کرده، یکیسی کم فروشی کرده، یکیسی قاشاق آورده، یکیسی با بعدش وفا نکرده، مستأجر بود مال اجاره رو نداده. این چند میلیون پرونده رو همین است. اینا الفبای دینه. در تشخیص موضوعات البته اینا گرفتار اشتباه میشن، اما محور اصلی پرونده همین الفبای دینه، یعنی همین رساله عملی است. اگه بین رساله عمل بشه ما هیچ مشکلی تو جامعه نداره. کسی دروغ نگه، گران فروشی نکنه، کم فروشی نکنه، خلف وعده نده، زیر روی بارش دو جور نباشه، وقتی نوبت اجارش تموم شد تخلیه بکنه، بی خود اجاره رو بالا نبره، همین حرف هست. حالا اون اخلاق فنی باید باشه، ولی قسمت مهم همون سیره و روش عالمان دین است. خدا رحمت کنه سیدنا استاد مرحوم علامه طباطبایی در تمام مدت عمر بارها اصرار کردن که شما درس اخلاق بگید، تمام اخلاق درسی نیست، شما باید طوری باشید وقتی شاگرد شما رو ببینه متعدی و متخلق بشه. شما میخواید سخنران تربیت کنی یا متخلق؟ چون بارها هم فرمود اخلاق درسی نیست. اگر شما طرزی رفتاری کردی که گفتار تو با فعل تو یکی بود، شاید هم تربیت میشه دیگه، چون سرمایه که در او هست، فطرت در او هست. همه ما از خوبی لذت میبریم، از صداقت لذت میبریم، از امانت لذت میبریم. برگردیم، این که فرمود ادعو الی الله، گرچه جمله خبریه است ولی پیامش پیام انشائی است، وظیفه همه مردم مسلمان رو بازگو میکنه که همه پیرو به او هستن، و مدرکش هم بصیرت است، نه مدرک حوزوی میخواد نه مدرک دانشگاهی. اگه کسی به این رساله عملی عمل بکند الا بصیرته نه دیگه. مشکل عمیق جامعه این حرفایی که الان اینجا مطرح هست نیست، اینا مال خواص است که حالا وجود مبارک یعقوب چیور شد، پیرهن چیور شد، چیور قبل بنا نشد، قبلا نمیدونست، این حرفا حرفای خواص است.
مردم که مشکلش این نیست که چرا بجد مبارک یعقوب پیرهن رو مثلا قبلا نمیدونست بعدها این نیل عشم با اینها رو که یاسه نشنید که مشکل مردم اینه که گرو نفروشن، کم نفروشن، دروغ نگن و مانند اون به جامعه هم با این اصلاح میشه. اینا مطالب دقیق است برای خواص، اما مشکل جامعه همونه. اگر کسی در هر کاری بتواند کاری بکند که بیاد خدای به نام تو، این که گفته هر کاری که میکنید بگید بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی کار باید طوری باشد که بشه به نام خدا شروع کرد و حرام و مکروه رو که نمیشه به نام خدا شروع کرد که، قهرن کار یا میشه واجب یا مستحب. خب اینی که همه ما بلدیم، همه ما میتوانیم انجام بدیم ولی انجام نمیدیم. اگر همین ها رو انجام بدیم میشیم بصیر، اون وقت بعدی گناه برای ما روشن میشه، تلخی گناه برای ما روشن میشه، طبعا طرزی قرار میگیریم که از گناه منزجر میشیم. این نعمتیست دیگه. خب پس ادعو الالله علا بصیرته، نه علا علم حوزویین، علا بصیرته، نه علا مدرکه. هر که بیناست، در سوره ما را که هر فرمود بعضی ها نابینا هستن، بعد فرمود ظاهرشون بیناست، لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، بعضی ها چشم باطنشون باز است میشن بصیر. خب پس مشکل جامعه یه چیز دیگه است، مشکل علمی خواص چیز دیگه است، و همه مسئولن که علا بصیرت دعوت بکنن و راهش هم راه همه است. حالا اگه وجد مبارک حضرت سالیان متمادی درس حوزوی یا دانشگاهی میخون، خب مردم میتونن بگن که حالا ایشون سالیان متمادی با استعداد درس خوند، به اون مقام اجتهاد مطلق رسید، ما که درس نخوندیم. اما این تفتحو به یمینه کست ما کنت تبزیم الیرال ایمان است، این به اصف الامیگین رسول است، این نگار مکتب نرفته است، این از درون برخواست، این راه درون هم که برای همه هست، منتها برای حضرت کوثر جوشی، برای دیگران یه قطره. یه قطره یه خدا وعده داشت که همون یه قطره کافی که خود آدم سالم میشه و هر که آدم سالم هم در دیگران اثر میکنه. حالا اینه که میگن ما یه میزانی داریم دیگه، حالا اون اشخاصی که مخاطب این حرف هستن اگر خودشون صاحب نظرن که توجیهشون میکنن که این چنین نیست، باید بر کتاب و سنت الهی عرضه بشه. اگر مقلدن میگن ما از اون مراجع علمیمون میپرسیم، مگر هر کسی ادعا کرده آدم حرفش قبول میکنن. به ما گفتن به این که شما یه میزانی دارید به نام کتاب و سنت قرآن و اسلام، اگر خودتون اهل تحقیقی حرفهای مدعیان رو با این میزان بسنجید، اگر خودتون اهل تحقیق نیستید به مجتهدانتون مراجعه کنید که اونها حرفهای مدعیان را با کتاب و سنت بسنجن، اگر مطابق نبود مضروب علی الجدار است. اینم راهش دیگه. در سوره مبارکه ملکم آمده است که بالاخره انسان یا خودش نظیر چشمه جوشان است یا چشمه جوشان آب میگیرد. آیه ده سوره مبارکه ملک این است: فقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. جهنمیا گفتن که ما اگر خودمون اهل خرد و فکر و عقل بودیم به مقصد میرسیدیم، یا گوش به خردمندان و عقلا میدادیم به مقصد میرسیدیم. بالاخره انسان یا نسمع باد باشه میشه مقلد فهمیده، یا نعقل باد باشه میشه مجتهد علی بصیره، نه این باشه نه اون میشه اصحاب السعير دیگه. نمونه هایی هم که ذکر شد این بود که انسان یا خودش مثل چشمه باید از درونش آب بجوشه، یا استخری باشه که از چشمه آب گرفته است. اگر نه استخری است که از چشمه آب گرفته، نه چشمه است که خود جوش باشه، خب میخوش که دیگه. یک کسی که نه مجتهد است نه حرف مجتهد گوش میده، نه مرجع است نه حرف مرجع رو گوش میده، خب میشه اصحاب سعیر. جمعش ممکن است، یعنی آدم هم خودش جزء عقلا باشه و هم هر جا خرد عقلی پیدا شد، استدلال پیدا شد، نسبت به اونها هم کاملا احترام بکنه، اونم گوش بده، این دیگه کامل تر هست. حالا براهین عقلی فرق میکنند دیگه. ملاحظه فرمایید تو این بحثایی که ذات اقدس اله ما رو راهنمایی کرده که در محور علم حرکت کنیم، بالاخره انسان در قضایا یا تصدیق میکنند یا تکذیب دیگه، از این دوحال که بیرون نیست. فرمود شما اگر یه مطلبی رو بخواد نفی کنید باید عالمانه و محققانه باشه، بخواد اثبات کنید باید عالمانه و محققانه باشه. در نوبت‌های قبل فرمود اگر شما رهروید، این رهرویتون باید محققانه و عالمانه باشه. راهنمایی باید که این راهنماییتون طبق تحقیق باشه. اون چی که در این نوبت مطرح است این است که شما در هر شرایطی هستید بالاخره یا به مطلبی میگید آری یا میگید نه، هم آریتون محققانه باشه هم نهتون محققانه باشه. نه تصدیقتون بدون تصور باشه، نه تکذیبتون بدون تصور باشه. هم اثبات مسبوق به تحقیق باشه هم نفی محبوب به تحقیق. رهران انسان رها نیست، تو این دو محدوده بسته است، تو مدار بسته است. یعنی از این طرف بخواهد تصدیق کند اثبات کند سرش به سنگ میخورد تا محققانه تصدیق کند بگه آری، از اون طرف بخواهد در رود نفی کند این سرش به سنگ میخورد تا محققانه بگوید نه. اگر محققانه بود راه باز است، اگر محققانه نبود سرش به سنگ میخورد. این دوتا آیه جمع‌بندی شده است در روایت وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه طبق نقد مرحوم کلینی در همون کتاب علم کافی هست. دوتا آیه، یکی در سوره مبارکه اعراف است. در سوره اعراف آیه 169 این است: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الکتاب یأخذون عرض هذا الأدنى و یقولون سیغفر لنا و ان یأتهم عرض مثله یأخذوه. محل شاهد اینه: الم یؤخذ علیهم میثاق الکتاب الا یقول علی الله الا الحق. این تعهد الهی است که انسان هر وقت اثبات میکند میگد آری، میپذیرد، تصدیق میکند خود محققانه باشد. این میثاق خداست. الم یؤخذ علیهم میثاق الکتاب الا یقول علی الله الا الحق. بالاخره انسان تو مسائل اعتقادی، تو مسائل اخلاقی، تو مسائل فقهی و حقوقی هر حرفی میزند علی الله است. حالا یا نسبت به اسمای حسنای خداست، یا نسبت به قوانین خداست، نسبت به اخلاق خداست، نسبت به آداب خداست، بالاخره به کار خدا برمیگردد دیگه. حالا فرق نمی کند چه در مسائل حکمت و کلام باشد که اعتقادی، چه در مسائل اخلاق و فقه و حقوق باشد که فرعی است. فهم انسان هر حرفی که میزند باید محققانه باشه. این نسبت به اثباتش. در بخشای دیگر هم تبود به این که اینا تکذیبشون محققانه نیست. سوره مبارکه یونس آیه 39 این است: بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه ولما یأتهم تأویله کذلک کذب الذین من قبلهم فندر کیف کان عاقبت الظالمین. اینا نسنجیده تکذیب کردن، تأویل نیامده، باطن نیامده. اگه متشابه بود به محکمات ارجاع ندادن، به خود ظاهر متشابه مراجعه کردن. تأویل متشابه پیش انبیا و اولیا است باذن الله، اینا مراجعه نکردن، همین گفتن نه. بل کذبوا بما لم یحیطوا. این از لطائف و غرر روایات ماست که مرحوم کلینی تو کتاب علم کافی نقل کرده از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه به چند نسخه: ان الله سبحانه و تعالی حسن به سه نسخه: عباده و آیتین فی کتابی الله یقول علی الله الا الحق و الله یقبر الا الحق. فرمود ذات اقدس اله اینا رو در یک قلعه دو دیواره بلند در این دو برج و بارو اینا رو نگه داشت. حسن یعنی اینا رو تو این حسن حسین نگه داشت، نه از این طرف میتونن در رن نه از اون طرف. اگر بخواهن چیزی رو قبول بکنن پاسپورت بخواد، اگر قبول کردن محققانه گفتن آری راه بازه میتونن برن وگرنه بسته است. اگر خواستن بگن نه پاسپورت میخوام، گذرنامه میخوام. اگر گذرنامه دادن میگید خب محققانه، میگید نه بفرمید آزادید، وگرنه این تو گیرن حسن، در این حسن گیرشون این داخته، یا حز تشویق کرده یا خس عباده و آیتینه. این سه نسخه طبق سه قرائت مضمون شکیست که جز قرر روایات ماست. این تو معرفت شناسی جز اصول اصلی ماست که ما هر چی گفتیم آری باید بعد از تحقیق باشد، گفتیم نه بعد از تحقیق باشد. حالا اون روایاتی که دارد کفا بالمرء کذبن ان یحدث بکل ما سمع زیر مجموعی این اصول معرفت شناسی است، اینا مبناست. اون روایت میگد به این که در دروغگویی آدم همین بس که هر چی شنید نقل بکند. خب هر چی شنیدی که درست نیست، تحقیق کنید فتبین رو چی گفتن. پس ما در بخش تصدیق محقق، در بخش تکذیب محقق، باید میشیم علی بصیرتین. باید این راه حوزه و دانشگاه نمیخواد، بخواه هر کسی میتونه بفهمه که این حرف راست یا دروغ. دیگه اون مطالب عمیق عقلی را که تو جامعه مطرح نمی کنن، که هیچ کس نمیاد تو جامعه برهان صدیقین و نمیدونم شبهه ابن خمونو یا ترتب کفایه را مطرح کنه، که مشکل جامعه ترتب کفایه نیست، مشکل جامعه همین دروغگویی و کم فروشی و گران فروشی است. اصلاح جامعه به همینه، تربیت مردم به همینه، یعنی به همین رساله عملی است. اگر کسی بخواهد برابر این جامعه را اصلاح کند میتوند علی بصیرت باشد. برابر این اصلاحی که این آیه دارد ادعو الالله علی بصیرت انا و من تبعنی، این مربوط به علما نیست. نه، تو مسائل بلند توحیدی اونجا جای توده مردم نیست. در همون سوره مبارکه آل عمران که قبلا بحث شد، اونجا آیه 18 اینه: شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. این از بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه است که در فضل علم و عالم همین بس که خدای سبحان نام علما را همراه فرشتگان در کنار نام خود میبرد. میفهمد خدا به وحدانیت شهادت میدهد، ملائکه به وحدانیت شهادت میدهند، علما به وحدانیت شهادت میدهند. خب توحید یعنی چه؟ برهان صدیق یعنی چه؟ این البته مال علماست. مشکل جامعه هم اینا نیست، اصلاح جامعه هم به اینا نیست، دعوت الالله هم به اینا نیست. اون دعوتی که وظیفه همه ماست، اون علی بصیرت هست، همان است که ابتلاء روزانه ماست. پس ما در هر بخشی که باشیم، چه مقلد باشیم چه مرجع، باید محقق باشیم. تقلید ما باید تحقیقی باشد، چون که مرجعیت ما با تحقیقی. پس دو طایفه از آیات که در سوره مبارک حج بود، یکی تعیین کننده وظیفه رهرو، یکی تعیین کننده وظیفه راهنما. آیه که در سوره مبارک ملک است، وظیفه هر دو را بیان میکند، چه اونها که اهل سمع و تقلیدن، چه اونها که اهل عقل و تحقیقن. آیه که در سوره مبارکه اعراف و یونس آمده است، وظیفه مشترک همه را بیان میکند. و همون شما بالاخره اگه محققید در رشته خودتون، اگه مقلدید در فن خودتون، هیچ چیزی را بی جهت آری نگید، هیچ چیزی را بی جهت نه نگید. همه اینها جمع‌بندی شده میره خدمت آیه محل بحث که ادعو الالله علی بصیرت انا و من اتبعنی. نفرمود ادعو الالله علی اجتهادین، علی حکمتین، علی فقاهتین، تو مخصوص یه گروه خاص باشد، علی بصیرتین. و هر کس بصیر بود هم میتواند هم باید، که جمله جمله انشایی است. اما این که در بحث دیروز اشاره شد که ذات اقدس اله فرمود به این که مسئله نبوت عامه یه امر ضروری است و هرگز جامعه را رها نمی‌کند، همونطور که برهان عقلی هست، برهان نقلی هم هست، از چند آیه استفاده شد. یکی آیه سوره مبارکه بینه، این آیه بینه را یه بار دیگه هم ملاحظه بفرمایید. سوره مبارکه بینه دلیل نبوت عام است. نبوت عام یعنی بحث ضروری است، نبوت ضروری است، جامعه را رها نمی‌کند. نه اینکه جامعه دست از شرک و کفر بر نمی‌دارند تا وحی بیاید، که اگه وحی آمده دست از شرک و کفر بر می‌دارند. نه خیر، جامعه اگرم وحی بیاید دو قسم خواهد بود، بعضی همچنان بر کفر و شرکشون اصرار میبرزن، بعضی ها دست بر میدارن. اما اونی که استثناء پذیر نیست و انسانیت رها نمی کند ضرورت وحی نبوت است. آیه پیامش اینه: لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب و المشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه، یعنی منفک از بینه و نصارت نیست، یعنی بینه اینها رها نمی کند. همونطوری که کل نفس ذائقه الموت کل امت لها نبی و رسول، مرگ هیچ فردی را رها نمی کند، بد ضروری اوست. وحی نبوت هم هیچ امتی را رها نمی کند، این امت لا خرافی و نظیر. بعد از اینکه وحی آمد، نبوت آمد، از اون بعد دیگه مختارن. قل الحق من ربه و من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، هدیناه النجدین، انا هدیناه السبیل، اما شاکرن به اما کفورو. بعد دیگه مردم دو دسته، ید کافر ید مؤمن. این سوره هم همو رو مخاطب فرمود، بفرمود بگه وحی و نبوت برای جامعه ضروری است، الا ولا بود برای جامعه پیامبر خواهد آمد، حجت خدا بالغ می شود، از اون و بعد ید ایمان میارن ید کفر. حالا تتمه آیه اینه: منفکین حتی تأتیهون بینتو، بینه کیه؟ کیه؟ رسول من الله صحفا متحرتن فیها کتب قیمه. این برای مردم حتمی است، به خدا میفرستد، رسول میفرستد، کتاب میفرستد، وانندو. اما از این به بعد مردم دستن: و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء و یقیموا الصلاة و یؤتوا الزکاة و ذلک دین القیمه ان الذین کفروا من اهل الکتاب و المشرکین فی نار جهنم خالدین فیها اولئک هم شر البریه. از این بعد مردم دو قسمن، همون کفار و مشرکین، یه عده خو بر میگردن، یه عده نه بر کفر و شرکشون اصرار میبردن، اینا فی نار جهنم خالدین، یه عده ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه، جزاهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا رضی الله عنهم و رضوا عنه ذلک لمن خشی ربه. فتحصل نبوت ضروری است من مالا ریب فیه. بعد از او مردم دو دستن، یه دنی پذیرن یه دنی پذیرن. نه این که مردم دست از شرک بر نمی دارن تا پیامبر بیاد، که اگه آمد دست بر می دارن. خیر خیلی هستن که بعد از اینکه پیامبر آمده است به ما اکثر و ناسب رو هرسته به مؤمنین. پس ما ایمو وظیفه علا بصیرته، و چون داعی الالله باید قبلا خودش ارزیابی بکنه، ما باید ببینیم که واقعا بصیر هستیم یا نه. اگه نیستیم انشاءالله بصیر بشیم. این جریان جعفر کذاب رو که گفته شد جعفر تواب بگید، اینم نظیر برادران هست یوسف هم، خب اینم تواب بودن دیگر، اینا پیغمبرزاده بودن و توبه کردن که گفتن که یابان است در فلنا. اونجا مگه در باره اون بزرگوار گفته شد که جعفر کذاب نیست بل جعفر تواب است؟ اون از همین قبیله. ولی منظور آن است که یه سابقه سوی برای افراد ممکن است، تنها خوبی پدر کافی نیست، بعد ممکن است اصلا توبه نکند، نظیر انه عمل غیر صالح که بوشید مبارک نوح سلام الله علیه فرمود: یا بنیر کد معنا قال سعاب را جبل یعصم و میر ما قال لاس و الیوم امر الله لا من رحم و حال بینه و الموج کانمی در مغرقی. دیگه به توبه هم نرسید. یه وقت از نظیر جعفر است که گفتن توبه کرده شده جعفر تواب، یا نظیر برادران یوسف است که گفتن یا ابانا استغفر لنا. اون که بله لازم است، برای این که این توده مردم احکامشون از فقها یاد میگیرن دیگه، خود مردم احکامشون از چی با یاد بگیرن؟ از فقیه یاد بگیرن. اما دعوت الالله مخصوص فقیه هست، عمل معروف وظیفه همه است، یا وظیفه فقیه وظیفه همه است. کونو لنا زینن ولا تکونو علینا شینا وظیفه فقیه است، یا وظیفه همه وظیفه همه است. بعد اینا همه از فقها میگیرن، فقها هم از امام معصوم میگیرن، احکام را از اونا میگیرن، ولی بصیرت را بعد از فهم احکام عمل میکنند و پیدا میکنند. یعنی این عوام که لو کنا نسمع است گوش به حرف مرجعش میده، فتوا رو از مرجع میگیره، عمل میکنه، میشه بصیر. وقتی بصیر شد حرفش در دیگران اثر میکنه. اگر نابینا باشه که لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور، که گرفتار لما تقولون ما لا تفعلون میشه، که کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، این دیگه بصیر نیست، این اعماست. اون کسی که نسمع است گوش به حرف مرجع میده و احکام را از یاد میگیره و عمل میکنه میشه بصیر. قهرن میشه کون لنا ذهنن و لا تکون علینا شیئا خواهد. مخصوص داینه مدعوب را بصیر میکنن، مثل چشم پزشک که نابیناها ها را بینا میکنن یا ضعیف البصر را قوی البصر میکنن. اگر کسی بیراه میرود و بصیر نیست، با دعوت بصیر میشود، چون ترمایش اون دلمایش که فطرت الهی باشه داره. بعد وقتی عمل بکنه این حجاب برطرف میشه، میشه بصیر، بینا میشه. خب در همون آیه هم وعد و وعید کنار هم ذکر شده است، یعنی تبشیر و انذار کنار هم ذکر شده است. در جریان بلعم و سامری هم بنا داشتیم یکی بحث بکنیم که داره بحث از مسیر اصلیش فاصله میگیره. فرمود و ما ارسلنا من قبل که الا رجال نوح الیهم من اهل القرى افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم. این از همه برمیاد، این عبرت گیری فاعتبر یا اولی الابصار از همه برمیاد. ولدار الاخرت خیر للذین اتقوا افلا تعقلون. فهمو در این فاز و فضا عده ایمان آوردن، عده نیاوردن، حتی از تی اثر رسول. اینجا که فرمود و ما ارسلنا من قبل که لا رجالا، راجب نبوت عام است. الان فرمود بنابر این بود که انبیا مردم رو دعوت بکنن و عده میپذیرفتن، به عده نمیپذیرفتن. اونا که انبیاء علیهم السلام از پذیرش اونها ناامید شدن، از این بعد حکم دیگری دارد. کیها از پذیرش ایمان قومشون ناامید شدن؟ افرادی هست که یکی از اونها وجود مبارکه نوح سلام الله علیه است، که آیه 36 سوره مبارکه هود این بود که و اوحیه الی نوح انه لن یؤمن من قومش الا من قد آمن. ما به هست نوح وحی فرستیم که بالاخره نوح قرن و نیم دعوت کردی، همین گروه اندک به تو ایمان آوردن. چون خدا به حضرت نوح وحی فرستاد که دیگه اینا بعد از این به تو ایمان نمیآورن، دستور مبارک نوح دارد که رب لا تذر الارض من الکافرین دیارا، برای که انک تذرهم یلدوا الا فاجرا کفارا، عرش خدای اینا دیگه ایمان نمیارن. خب این رو وجود مبارک نو بعد از علم غیبی که خدا به او افاضه کرده است گفت، وگرنه از کجا میدونست به این که نسل بعد ایمان نمیاره؟ از که لا یلد و الا فاجرن کفار. خب اینا میشه یأس. انبیا از ایمان آوردن قومشون بعد از یه مدتی ناامید شدن، حتی از تی اثر رسول و زنو انهم قد کذبوا. اونا که کذبو قرائت کردن یعنی تکذیب شدن. خب کذبو می شود به خود انبیا برگردد، یعنی گمان کردن که مورد تکذیب قوم جاهل انودن. اما وقتی کذبو آمده، نه کذبو، کذبو به اون مخاطبی می گوین که خبر دروغ بهش داده شد. تو بیانات نورانی هست، امیر سلام الله علیه هست، در همون شب 19 امام و شب ازام که همود والله این لیله همون لیله است، ما کذبتو ولا کذبتو، از همین قبیل است. یعنی نه من دروغ میگم، نه اون کسی که من گفته خبر دروغ من داده، امشب همون شب است. ما کذبتو ولا کذبتو، کذبتو یعنی خبر دروغ من دادن. اگر قرائت کذبو باشد که همون معروف، این به قوم برمیگردد. این بیان نورانی هست امام رضا سلام الله علیه، راه گشاست در تفسیر این قسمت. هرگز انبیا گمان نمی کردند که خدای سبحان به اونها خبر دروغ داده باشد. بلکه مردم خیالی کردن که وقتی به اینها گفته شد شما پیروز می شوید خبرشون دروغ در آمده، یا نصرت می آید این خبر دروغ در آمده. به چه دلیل انبیا؟ برای اینکه ما الان در محوری بحث میکنیم که علی بصیرتن است، علی بینتن است. ادعو الی الله علی بصیرتن. خب کسی که علی بصیرتن است، علی بینتن است، سایر انبیا هم همینطوره. معاذ الله، اینا که هرگز فکر نمیکنن که خدای سبحان که فرمود این تنصر الله ینصرکم، این خبر معاذ الله درست نیست که. پس طبق بیان نورانی امام هشتم که فرمود ظنوا انهم کذبوا، نه یعنی ظن رسول، بلکه ظن اون والذین معه، اونا که همراه پیامبرن، اونا ظن و گمان کردن که این نصرت دروغ است. یا نه، اون مکذبین، اون کفار، اون جهال عنود، اونا گمان کردن که انبیا که فرمودن اگر ایمان نیاوردید عذاب نازل می شود، معاذ الله این خبری که انبیا به اینا دادن این خبر دروغه. بالاخره یا ظن الکفار یا ظن ضعاف المؤمنین، هرگز این ظن و قد کذبو به خود رسول بر نمی گردن. والحمدلله.